أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان گرامی که در این نشست حضور دارن و همینطور دوستانی که چه بسا بعدن فایل صوتی یا تصویری نشست رو ملاحظه خواهند کرد. این اولین جلسه علمی ما در پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی در سال 1402 است و با اندکی تأخیر مناسب است که من هم عید نوروز و حلول سال نو ایرانی و هم تقارن این موسم مبارک رو با ماه مبارک رمضان تبریک و تهنیت عرض بکنم. در جلسه امروز که عنوان آن چیستی رمان دینی هست، در خدمت جناب آقای ابراهیم اکبری دیزگاه هستیم. من واقعش این هست که به نظرم میرسه که دبیری این جلسه رو باید یک کسی به عهده میگرفت که در حوزه ادبیات و رمان تخصص داشته باشه و من به عنوان یک مخاطب عام گمان میکنم که چندان صلاحیت این کار رو ندارم. با این حال بنابر فرموده رفقا این کار رو به عهده گرفتم، یک اشاراتی میکنم درباره بحث رمان و همچنین بعدش معرفی اجمالی جناب آقای دیزگاه و بعد در خدمت ایشون خواهیم بود. درباره این که اصلا رمان چی هست و در این چند قرنی که از شکل گیری این پدیده و این نوع ادبی میگذره، اگر ما حالا مثلا فرض کنید دون کیشوت رو به عنوان شروع کننده رمان مدرن بدونیم و دربارش فکر بکنیم که این چه تحولی ایجاد کرد به وجود آمدن این ژانر ادبی و این چه فرقی داره با قصه ها و حکایت هایی که از قبل در میان ادبیات ملل مختلف وجود داشت، در این مورد بحث های متعددی شده به خصوص متفکران غربی درباره چیستی رمان آثار متعددی، کتابها و مقالاتی رو نوشتن که بعضیش به فارسی هم ترجمه شده و حتما مخاطبان گرامی ملاحظه کردند. اون یک بحث مهمی هست که خب اینجا حالا ما خیلی بهش شاید نمیپردازیم، ولی ذیل این بحث چیستی رمان، این شاخه رمان دینی خودش یک بحث مهمی هست که آیا ما اصلا امکانش هست که رمان دینی داشته باشیم، و اگر امکانش هست که رمان دینی داشته باشیم، مراد و مقصود ما از این مسئله چیست؟ به نظر میرسه که با توجه به اینکه مثلا بعضی ادیان دیگه مثل مسیحیت و یهودیت زودتر مواجه شدن با پدیده مدرنیسم و همچنین رمان نو، این بحث در بین اونها مطرح بوده و بعضی از متفکرانشون که هم خودشون رمان نویس بودن و هم فیلسوف و اهل تأمل و دقت در این مورد نظراتی داشتن، شاید مثل بعضی مباحث دیگه که ما استفاده کردیم از اون تجربه‌ای که در ادیان دیگه و به خصوص مسیحیت هست، اینجا هم به کار ما بیاد. و بعد هم این که ما ببینیم چطور میشه با این امر مطلق، با این چیزی که در متون دینی و به خصوص در بحث ما یعنی قرآن کریم وجود داره، ارتباط برقرار بکنیم و اون ارتباط رو در قالب رمان به مخاطب و خواننده خودمون ارائه بکنیم، این مهمترین بحث باشه در این مسئله. من فکر میکنم درباره چیستی رمان و رمان دینی بیش از این نباید صحبت بکنم. یه اشاره هم میکنم به کارهایی که آقای اکبری دیزگاه کردن و همچنین خودشون رو معرفی میکنم. جناب ابراهیم اکبری دیزگاه از فارغ التحصیلان و دانش آموختگان حوزه علمیه قم هستند و در حوزه های متعدد علوم دینی به خصوص مباحث فلسفه و عرفان و تأملاتی که در معانی وحی و قرآن کریم داشتن جزو فضلا هستند. در سالهای اخیر رمان‌های متعددی با رویکرد رمان دینی به رشته تألیف درآوردند. من به بعضیاش که خودم خوندم اشاره می‌کنم، مثلا رمان برکت که داستان یک طلبه‌ای هست که برای تبلیغ به یک روستایی اعزام میشه و اسمش یونس هست، اونجا اتفاقاتی میفته و تحولاتی پیدا می‌کنه و یک نوع تقریبا شبیه حضرت یونس، یک نوع بازگشت به اون مردمی که ازشون میخواست فرار بکنه پیدا میکنه. یا مثلا رمان سوره آفلین که به نحوی حتی میشه گفت نتیجه تأملاتی هست که نویسنده در آیه ولا تیأس من روح الله داشته و به خوبی نشون میده تحولات درونی انسانها رو در شب 12 بهمن 1357 که حضرت امام خمینی میخواستن تشریف بیارند ایران. یا رمان سیاگالش که باز هم داستان طلبه‌ای هست که میره برای تبلیغ در روستای اجدادی خودش و اونجا اتفاقاتی که براش میفته و به خاطر اینکه مردم رو به سمت خدا فرا میخونه، به خصوص فرار کردن به سمت خدا بر اساس آیه ففروا الی الله، با چه مشکلاتی مواجه میشه و از اونجا ترد میشه. و یا رمان بیروت که اخیرا منتشر شد و منم تو همین ایام نوروز موفق شدم مطالعهش بکنم و نشون میده که چطور ممکنه یک کسی با اینکه در خیلی فاصله گرفته از زندگی دینی و حیات دینی، اما وقتی مواجه میشه با یک کسی مثل امام موسی صدر که گویا تجلی حضرت موسی هست در دوره معاصر، تغییرات بنیادین در فکر و ذهنش به وجود میاد. من بیش از این دیگه تصدیق نمیدم و از جناب آقای دیزگاه خواهش میکنم که بحثشون رو ارائه بکنند. با توجه به اینکه اینجا به خاطر اینکه این سیستم اینترنت اینجا به طور کلی قطع شد و اون صفحه‌ای که ما اختصاصی ما هست در پژوهشکده فلسفه الان از دسترس خارج شده و از یک آدرس دیگه استفاده میکنیم، به احتمال قوی دوستان متعددی که میخواستن در بحث به صورت مجازی شرکت بکنن الان موفق نشدن و الان دیگه فرصت نیست که ما آدرس جدید بدیم. ولی خوشبختانه بحث ضبط میشه و بعدا در پایگاه های مختلفی هم به صورت صوتی هم تصویری گذاشته خواهد شد. گمان میکنم حدود 45 دقیقه مناسب باشه برای آقای دیزگاه که بحثشون ارائه بکنن و بعد از اون هم اگر سوال و ابهامی بود ما در خدمت دوستان خواهیم بود. در خدمت شما هستیم جناب آقای دیزگاه.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحثی که در خدمت شما هستیم عنوانش که در تابلو هم اومده چیستی رمان دینی با تکیه بر مفهوم توحید و معاد در قرآن. اینو قبل از اینکه بحثم آغاز کنم عرض کنم که رمان دینی وجوه مختلفی داره، تا جایی که من به اصطلاح بررسی کردم، فحص کردم، حداقل 8 نوعش رو یا 8 وجهی از وجوه رمان دینی رو بهش رسیدم. الان درباره یک گونه از وجوه رمان دینی داریم حرف میزنیم که اون هم دال مرکزیش توحید و معاده. همچنان که آقای دکتر سوری اشاره کردن به تاریخ رمان، من دیگه خیلی نمیپردازم به اینکه رمان چیه، چه تاریخی برش گذشته و چه نسبتی با دین داشته. یعنی بحث ما تاریخی نیست، بیشتر بحث ما بر این محور خواهد چرخید که تجربیات خود من در نگارش رمان دینی در طول این 12 سال چگونه بوده، اون هم بر با تکیه بر 2 تا کتاب سیاگالش و احیاناً سوره آفلین. از آنجایی که رمان انسان در طول تاریخ به یک موجود یا حیوان قصه گو شناخته شده است، قصه براش همیشه مسئله بوده یا از طریق قصه خودش رو در طول اعصار روایت کرده. تا جایی که شخصی مثل پول ریکورد و بعد از اون ریچارد کرنی معتقدند که انسان در درون قصه زندگی میکنه و از این راه گذر فرمهایی را برای قصه انتخاب کرده بشر که از خاطره گفتن شروع میشه، بعد حماسه و کمدی و تراژدی و رمانس و تاریخ و داستانک و نمایشنامه و الی آخر. یک شکلی از آن هم از قرن 16 هم آغاز شد، رمان هست. رمان دقیقاً در واقع یک شکلی از قصه گفتن هست که در دوره مدرن بسیار بسیار مورد اهمیت قرار میگیره و به نوعی تبدیل میشه مادر تمامی هنرهای روایی. از این راه گذر رمان در واقع روایتی است از انسان که در عالم خیال یا عالم مثال تحقق پیدا میکنه و در واقع به پرسش‌های بنیادین پاسخ میده. ما رمان‌های مختلف داریم و مقصود ما اینجا بیشتر همون رمان اصیل هست. ما رمان عامه پسند و زرد و حالا توی تقسیم بندی داریم. اون چیزی که بیشتر مد نظر ما هست، رمان جدی که در طول تاریخ دربارش بحث میشه، به هر میزان که پرسش هایی که در رمان طرح میشه به اصطلاح بنیادین باشند، اون رمان رمان اصیل و جدی قلم داد میشه. پرسش های اصیل که میتونیم به چند تای اونها اشاره کنیم اینجوری هست که رمان اصیل یا رمان جدی به ما میگه که این جهان چجور جایی هست، انسان چه جور موجودی هست، سعادت و رستگاری انسان از چه طریقی تحقق پیدا میکنه و از همه مهمتر ابتدا و انتهای این جهان کجاست. بنابراین این اصلی ترین کار یک رمان اصیل هست، یک رمان جدی هست. در طول این حدود 400 سال رمان همیشه با دین بدبستان داشته و اصلی ترین بدبستانش هم به اونجا برمیگرده که به میزانی که پرسش‌های جدی از ابتدا و انتها طرح بکند، به هر میزان که رمان از ابتدا و از پایان هستی سوال طرح می‌کند، به همون میزان به امر دین نزدیکتر می‌شود. بنابراین من تصورم این است که رمان دینی یا یکی از وجه‌های رمان دینی به این هست که از انسان بپرسد که چه نسبتی با امر مطلق دارد. انسانی که در روی زمین زندگی می‌کنه حقیقتاً انسان غریبی است، موجود غریبی است. این برای اینکه دستاویزی پیدا کنه برای زیستن، طبیعتاً باید یک نسبتی با امر مطلق برقرار بکنه. رمانی که به این ماجرا بپردازد، به این مسئله بپردازد، اون رمان رو میتونیم بگیم که داره یک پرسش بنیادین مطرح میکنه و میره به سمت دینی شدن. و همچنین رمانی که به پایان یا به انتهای عالم و جهانی که به اصطلاح طرح میکنه، اگر به پایان بپردازه، یعنی به قیامت و معاد، اون هم یکی از المان‌هایی است که رمان را به اصطلاح دینی میکنه. در طول رمان، تاریخ رمان، یکی از کسانی که خیلی براش مسئله هست امر مطلق، جناب فئودور داستایفسکی است. این در تقریبا در همه کارهاش دال مرکزیش یا به نوعی مسئلهش اینه که انسان در روی زمین چگونه باید زندگی بکنه. این چگونه زیستن رو در دو ساحت مطرح میکنه. یه ساحت ساحتیه که رابطه انسان با امر مطلقه، که در رمان برادران کارامازوف شما میبینید که این چهار تا شخصیت اصلی، پدر و سه تا پسر، هر کدوم یک نحوه از زیستن رو انتخاب کردند. ولی در بین اینها الکسی زیست مؤمنانه، زیستی که مدام توجه داره به امر مطلق. و اتفاقا تو گویی اون چهار تا زیست، یعنی فئودور، دیمیتری و ایوان که پدر و برادرهای الکس هستند، زندگی اینها که خب فئودور یک پدری است که در واقع یک پدر عیاشی است که همه ی زندگی خودش رو، یعنی به عبارتی همه ی ارادش معطوف به اینه که در این دنیا در روی زمین بیشترین لذت رو ببره. دیمیتری در واقع برادر بزرگ هست که رقیب فئودور هست، که رقیب پدرش هست، اون هم در این امر به اصطلاح با او شریکه. اون یکی برادر که ایوان باشه، اون بیشتر میره به سمت زیست زیباشناسانه، بیشتر میره به سمت هنر و روزنامه نگاری، که گونه ای از زیستن را انتخاب میکنه. ولی الکس یا الکسی بناش بر اینه که مدام نسبت خودش رو با امر مطلق تعیین کنه. و داستایوفسکی در واقع در این رمان بیشتر میخواد به ما بگه که خدا وجود داره. دال مرکزی میگم در کار داستایوفسکی و مدام این جمله یا این مفهوم در کاراش تکرار میشه، برای این محور هست که برای این جمله هست، برای این پرسش هست که اگر خدا نباشد هر کاری میتوان کرد. ولی داستایوفسکی در رمانش، در رمانهاش مخصوصا برادران کارامازوف که تقریبا وصیت‌نامه ایشون هست و آخرین رمان ایشون و 4 ماه بعد از انتشار این رمان از دنیا میره و به نوعی جلد بعدی رو نمیتونه بنویسه، بر این محور هست که اگر خدا نباشد هر کاری میشود کرد. و ایشون میخواد بگه که خدا هست و انسان هر کاری را نمیتواند انجام بدهد. این یعنی توجه دادن امر رمان، توجه دادن رمان به امر مطلق و در واقع به ابتدا. و انسانی که، یعنی توصیهش بر اینه که شما وقتی که امر مطلق را داری، چاره‌ای جز اگر میخواهی زندگی آرامی داشته باشی، چاره ای نداری جز اینکه ایمان بیاری به خدا. یکی از افراد دیگر که در رمان‌هاش خیلی خیلی غلیظ و خیلی پررنگ و خیلی شفاف به این ماجرا می‌پردازه، رمان نویسی هست اسپانیایی به نام، اسم رمانش هست نازارین و اسم نویسندش هست بنیتو پرز گالدوس. گالدوس در رمان نازارین داره یک شخصیتی را به شما معرفی میکنه. این شخصیته چون که با امر مطلق نسبت وثیقی داره، همیشه در حال آرامشه، ولو اینکه تمامی به اصطلاح سیلاب ها و گرداب های زندگی در حوالی ایشون بپیچه و ایشون رو بخواد نابود کنه. این انسان چون که نسبت مستقیم و خیلی محکمی با امر مطلق داره، زندگی براش خیلی راحته. وقتی این رمان رو تا آخر میخونی، احساس میکنی که داری با زندگی مسیح رو میخونی یا با مسیح به اصطلاح داری هم آوا میشی. در واقع رمان نویس اینجا به ما نشون میده که شما اگر با امر مطلق یا با همون ابتدا یا با توحید و خدای واحد ارتباط داشته باشی، زندگیت به قدری امنیت پیدا میکنه که اگر مسائل سیاسی، یعنی گردابهای سیاسی، گردابهای اجتماعی که در دل فقرش، یعنی این شخصیت در دل فقر و فسادی که از طریق فقر تولید شده به اصطلاح زندگی بکنی، هیچ به اصطلاح خمی به ابروی تو نمی نشینه. اگر من بخوام یه رمان دیگه در این باره مثال بزنم، رمان‌های به اصطلاح گراهام گرین رو مثال میزنم که و توصیه میکنم همه بخونن، چون که این رمان‌های گراهام گرین نسبت به داستایوفسکی و نسبت به گالدوس و نویسنده‌های دیگه خیلی ساده‌تر و همه خوانتره، یعنی همه میتونن باش ارتباط برقرار کنن. اساسا این سبک نویسنده های انگلیسی این گونه هست که خیلی سرراست و شفاف به اصطلاح اندیشه های خودشون رو در رمان هاشون بیان میکنن، برخلاف مثلا آلمانی ها و فرانسوی ها. اون رمان نویس گراهام گرین هست و تقریبا اغلب کارهاش به زبان فارسی ترجمه شده. مثالی که من اگر بخوام بزنم از کتابهاش، رمان قدرت و جلال را مثال میزنم. قدرت و جلال هم داستان یک شخصی هست، فکر کنم در مکزیک، که انقلاب شده اونجا و دارن تقریبا دو گروه را میگیرن و اعدام میکنن، کشیش ها و کسانی که آلودن به مشروبات و مواد مخدر. و اتفاقا یک کشیش اونجا هست و ایشون هم کشیشه، بعد پس کشیشیه که اونجا در زندگی میکنه و آلودم هست به شرابخواری. کل رمان در واقع در تعقیب و گریز مأموران یا انقلابی ها و این کشیش میگذره و در پایان هم به اصطلاح این کشیش رو نزدیکترین دوستش لو میده و میگیرن اعدام میکنن. شما وقتی که رمان رو تا آخر میخونی، تنها چیزی که تو این رمان شما رو گرم میکنه و احساس میکنی که به اصطلاح تنها راه رستگاری توجه و ارتباط با امر مطلقه، در این رمان نسبتی که این کشیشه داره، کشیشه با اینکه گناهکاره، با اینکه به اصطلاح خیلی خیلی به اصطلاح خیلی خودشو آدم مؤمنی نمیدونه، ولی در این حال با همه گناهش، با همه کردار به اصطلاح گناهالودش به رستگاری میرسه، که دلیلش هم همین زیستن در سایه ایمانه. حالا من اگر بخوام مثال بزنم، مثال ها زیاده. مثلا آثار اونامونو به این شکله که مثلا اونامونو اساساً پروژش بر این امر به اصطلاح بنیان گذاشته شده که من که دارم در روی زمین زندگی میکنم، باید خدا منو ببینه. خب و کارهاش بسیار شورانگیز و مؤمنانه هست، مخصوصا اون مجموعه داستان قابل که هر کدوم از داستانها مثلا یک داستان بلنده، نزدیک به رمانه. مثلا مشهورترینش همون قدیس مانوئله. یا یک رمانی هست از یک نویسنده ژاپنی به نام سکوت، نویسنده ژاپنی هم اسمش بکنم شوساکو آندو هست، که اینجا هم دقیقا شما فقط و فقط تنها چیزی که یک زیست به اصطلاح رنجالود را معنادار میکنه، در واقع ارتباط و توجه انسان به امر مطلقه. و رمان هایی از این دست که فراوان هستن، مثلا اگر بازم اگه چیز کنید، کارهای جون پال لاهری تو این فضاست، کارهای ایزاک باشوی سینگر این فضاست، یعنی با فضای یهودی و یهودیت داره به ماجرای ایمان میپردازه. اون کارهای روایی نویسنده اسمش یادم رفت، دانمارکی که خیلی مشهوره، به الهیات شهرت داره، کیرکگور، اون هم کارهای روایش تو همین فضاست. اساساً کسی هست که برای رمان نویسایی که گرایش اگزیستانسیالیستی دارند بسیار بسیار نکته آموزه، به اصطلاح به نوعی راه را به اونها نشون میده و بعد از اون حتی مثلا تأثیراتش، اگر بخوام بگم که تأثیرات کیکاگور در ادبیات فارسی ما، مثلا این رمان ایرانی روی ماه خداوند را ببوس آقای مصطفی مستور به نوعی بر اساس اندیشه همین کیکاگور نوشته و الاخر مثلا تو فضاهای مختلف یا تو اقلیم‌های مختلف به اصطلاح این توجه صورت گرفته. این را هم به شما بگم که رمان از معدود ژانرهای ادبی و روایی هست که 100% مبتنی بر فرهنگ اون اقلیم گذاشته شده، به این معنا که اگر بعضی از مثلا نقاش، یه نقاش یا موزیسین شاید بتونه مثلا شهر خودش رو ترک کنه، کشور خودش رو ترک کنه، فرهنگ خودش رو ترک کنه، بره در یه فرهنگ دیگه فعالیت هنری انجام بده، ولی رمان نویس تنها و تنها زمانی میتونه رمان نویس بسه موفقی بشه که از خودش و از فرهنگش بنویسه. اینو اینجوری میخوام بگم، هر کسی، هر رمان جدی که نوشته شده، چون که ریشه در فرهنگ بشری، فرهنگ بشری اون اقلیم داره، اگر جدی باشه با امر مطلق نسبتی پیدا میکنه. ژاپن یه شکل و شمایلی داره، مثلا آثار موراکامی یا میشیما یا کاواباتا رو ببینید، یه شکل و شمایلی، یا گنزابر اوه یه شکل و شمایلی داره که به نوعی امر مطلق در سازوکار دین شینتو رو نشون میده. در چین یک جور، در هند یک جور، خب و به هر میزانی که میایم در مثلا آلمان یک جور، در فرانسه یک جور، در حوزه به اصطلاح کشورهایی که دین مسیحی دارند و هم شبیه هستند، ولی تو اقلیم‌های مختلف با همدیگه فرق میکنن. تو همه‌شون که رمان نویس‌های جدیشون یک نسبتی دارن با امر مطلق. من چون که خواستگاه رمان دینی رو اگر بخوام در دنیا، با اینکه نمیخواستم بحث تاریخی بکنم، بهش اشاره بکنم، آلمان میدونم، آلمان قرن 19 علارغم این که ما به اصطلاح در آلمان، آلمان قرن 19 قبل از اون تو روسیه به شکل گسترده، به شکل گسترده‌ای رمان با مفاهیم دینی داریم، با این مفاهیمی که عرض کردم داریم، ولی تو ایران صدای کسانی که به اصطلاح قائلن رمان باید غیر دینی باشه، اصلا رمان دینی نداریم، اصلا امکانش نیست، درباره امکانش بحث میکنن، خیلی بلندتره. حتی بر این اساس میان نظریه میدم، یه اصلا امکان نداره رمان دینی باشه. اینو گفتم که یه اشاره به فضای آلمان بکنم و چند تا رمان نویسم از اونجا معرفی کنم که اگر من بخوام در آلمان یه رمان نویس درجه یکی معرفی کنم، توماس مان طبیعتاً، که مواجهه آلمانی ها با رمان دینی تقریبا متفاوت تره نسبت به اقلیم های مختلف، چون که اونها شیطان را، پای شیطان را کشیدن وسط. از حالا مثلا از این مدرن ها بگیم، گوته مثلا فاستش به نوعی داره بحث شیطان رو وسط میکشه و بعد از فاست که البته قبل از اون کریستوفر مالرو هست با نمایشنامه دکتر فاستوس، این تو این فرهنگ اینها مدام میگن که انسان وقتی که داره زندگی میکنه مشکلی نداره در پرتو امر مطلق بزیه، ولی شیطان مدام ارادش معطوف بر اینه که اختلال ایجاد کنه. ادبیات فاوستی اساساً به اینجا میره که انسان با شیطان معامله میکنه و روح خودش را به شیطان میفروشه و ازش چیزهای مختلف میتونه بگیره. هر رمان نویسی با توجه به ذائقه‌ای که داره، فکری که داره، اندیشه‌ای که داره این ماجرا را طرح میکنه. توماس مان تو دکتر فاستوس که مهمترین رمان هست در فضای آلمان، یا بتونم بگم که یکی از مهمترین رمان‌های جهان هست، اونجا میگه که این شخصیت اصلی روح خودش رو میفروشه که علم بگیره از شیطان. و جناب مان در واقع به نوعی میخواد بگه که این عالمی که توی زندگی میکنیم، عالم مدرن، حاصل همین بدبستانه و ما روی خوشی در این عالم نخواهیم دید، چرا که انسان روح خودش رو به شیطان فروخته و مدرنیته اساساً علم مدرن حاصل این بدبستان هست. این یک اشاره بود به حضور امر مطلق در جهانی که رمان نویسا رقم زدن. اما من چقدر وقت دارم آقای سوری؟ چقدر؟ 20 دارم. اما من خودم چه کار کردم؟ اغلب این رمان هایی که مثال زدم به امر مطلق می پردازند و مسئله شون به نوعی امر مطلق هست، ولی تعداد خیلی کمی از اینها به پایان، که پایانی که ارجاع بده به امر مطلق یا پایانی که با قیامت تمام بشه، خیلی تعدادشون کمه. من معتقدم رمانی که دینی هست باید به نوعی نسبت انسان را با امر مطلق تبیین کنه، یا به انسان امر مطلق را توجه بده، بهش تذکر بده تا بگه که شما از کجا آمدی. و همچنین پایان رمان در واقع پایان جهان هست، هم به لحاظ فرمی و هم به لحاظ معنایی باید با قیامت تمام بشود. به نظرم این دوتا مسئله در رمان دینی باید مشهود باشه تا حاصلش، تا حاصل این دوتا وقتی کسی که این رمان رو میخونه حاصلش همین به این باشه که این انسان به رستگاری برسه، به فلاح برسه، به سعادت برسه. چه بسا رمان هایی نوشته میشن، امر مطلق توش طرح میشه، ولی طرف وقتی که میخونه به این معنا دست پیدا نمیکنه. آره، از این حیث که داستان، از این حیث که داستان مواجهه یک انسان مسئله دار را با امر مطلق روایت کرده و خواننده هم با اون به نوعی هم آوا شده، ولی اگر حاصل داستان به قیامت و رستگاری منجر نشه، به نظرمون داستان اگر دینی هم باشه ناقصه. من عرض کردم خدمت شما که در دو تا از رمان ها من تقریبا از برکت به بعد تقریبا همه کارهام این دو تا مسئله هست. در رمان سیاگالش دیگه کاملا دیگه به این تئوری رسیده بودم که رمان دینی را چگونه باید نوشت. توجه داشتم که ابتدا و انتها باید اینجوری رقم بخوره. درباره ابتدا که بگم، داستان شیخ یوسف رستمی که رفته تبلیغ تو یک روستایی به نوعی عملا تو ذهنش اینه که خانواده خودش رو، یعنی برگرده به ریشه خودش، یعنی بازگشت به ریشه، همون مفهوم معاد رو داره، ولی در یک لایه‌ای قرار مردم رو دعوت کنه به توحید و تمام ارادش معطوف به اینه که مردم باید اساساً کار طلبه، اونجا داره کار خودش رو برای مردم تبیین میکنه، برای مردم و برای همصنفای خودش تعریف میکنه که کار طلبگی کار پیامبرانه هست و کار پیامبرانه دعوت به توحیده. در این رمان 400 صفحه تقریباً بخش اعظمش روی همین ماجرا رقم میخوره که ما باید چگونه بریم به سمت خداوند. مسیری که ایشون معرفی میکنه که مسیر کتاب مقدس قرآنه. شما از طریق کتاب مقدس میتونی بری به سمت خدا. اما موانعی داره. خب اونجا حداقل 3 تا یا 4 تا مانع هست. اول مانع همصنفای خودشن که میگن آقا شما اومدی اینجا باید بحثای دیگه مطرح کنی، ما رو ترویج بدی، من میخوام نماینده مجلس بشم از این حرفا. خب دومین مانع، مانع جهل مردم هست که در، حالا اگر بخوام یه ذره شفافتر بگم، در قالب یه مداح به اصطلاح صورت بندی میشه که اون مداح میگه که آقا مدام به مردم میگه که آقا این آدم فقط درباره قرآن حرف میزنه، کجایید شما؟ این درباره عاشورا حرف نمیزنه یا کم حرف میزنه. ما خودم میگه که بالاخره ما به اصطلاح مأمور به توحیدیم، اگر از عاشورا هم حرف بزنیم باید درباره قرآن حرف بزنیم. و همینجوری داستان جلو میره تا میرسه به اون پایان داستان که همه عوامل، با اینکه این آدم هیچی از مردم نمیخواد جز صلاح و رستگاریشون، عوامل دست به دست هم میدن که این روحانی رو تو اون روستا بکشن و طبیعتاً ایشون فرار میکنه و میره توی غاری. بعد از یه مدت برمیگرده. برگشتنش در واقع مفهوم قیامت رو به اصطلاح رقم میزنه، مفهوم بازگشت رو. من در سیاگالش دقیقاً چشمم به قرآن بود که ببینم قرآن چگونه اون دوتا مسئله بنیادین را که ابتدا و انتها را طرح میکنه و تصورم این بود و هنوز هم تصورم این هست، حداقل در ادبیات فارسی یا در رمان فارسی، رمان نویس های ما به این سمت نرفتند که مفهوم قیامت را در قرآن به اصطلاح آفتابی بکنند. البته تلاش هایی صورت گرفته که این کار رو انجام میده. نکته ای که اینجا هست، یه بار مفهوم قیامت را ما به این شکل ارائه میدیم، یعنی قیامت به معنی بعث، حشر. یک بار هم در رمان قیامت به یه شکل دیگری میتونه، قیامت به مفهوم قیام. وقتی که رمان نویس رمانش رو شما خوندید تموم شد، خواننده قیام کنه، خواننده بلند شه، برگرده بگه حالا من باید برگردم به سمت خدا، قیام کنم برای خدا. رمان هایی با این مفهوم داریم که شکل گرفته باشه، وقتی که رمانش رو میخونی، مخصوصا رمان های گراهام گرین، شما وقتی که رمان رو میخونی قیام میکنی برای توحید. من تو سوره آفلین به این ماجرا پرداختم. اساسا سوره آفلین رمانی هست که قیامت رو نشون میده، که مردم قیام کردند تا از یک عهدی وارد یک عهد دیگر بشن، قیام کردن بروند به سمت خدا تا ظلم تو جامعه از بین بره. یه جنبندی میکنم، انشالله در خدمت شما هستم، امیدوارم که بحثا نافع باشه برای حضار و شنوندگان و بینندگان. جنبندی دقیقا همون اول عرائزم هست، برگردم به اول عرائزم، به این معنا که رمان یک جهانی است در عالم مثال تحقق پیدا میکنه. به عبارت دیگر رمان تاریخ نیست، خاطره نیست، شکلی از قصه گفتن هست ولی تاریخ و خاطره نیست. چرا که تاریخ و خاطره جهان مستقل نیستن، جهان رابطن، متکی به یک جهان دیگرن، ولی رمان جهان مستقل هست. از نظر فلسفی هم اگر بخواهیم حالا دربارش صحبت کنیم، در عالم مثال، نه در عالم حس و نه در عالم عقل، بلکه در عالم مثال و عالم خیال تحقق پیدا میکنه. حالا اگر چیز شد در یک جلسه دیگه در این باره من نکاتی را عرض میکنم. این جهانی که شکل میگیره، ساخته میشه، اگر به دو پرسش بنیادین پاسخ بده، یا این دوتا پرسش بنیادین را که ابتدا و انتها از کجا آمده ایم و به کجا می رویم پاسخ بده، این رمان میره به سمت دیدی شدن. به هر میزانی که این پرسش ها طرحش و پاسخش نزدیک باشه به متون مقدس، مثل ابتدا انتهایی که قرآن طرح کرده، و همون میزان این رمان دینی میشه. طبیعتاً دال مرکزی قرآن یا کتاب، همه کتاب‌های مقدس توحید هست. قرآن حدوداً 2700 بار کلمه الله آمده و همه اینها به اینجا میره که به اصطلاح شما را دعوت کنه به همین الله، و حدود 2000 آیه درباره جهان بعد از مرگ، قیامت و معاد هست. و حاصل این جهان وقتی که شکل میگیره، تحقق پیدا میکنه، خواننده رو به سمت فلاح و رستگاری اگر اشعار بده، توجه بده، این میشه رمان دیدی. و سلام علیکم و رحمت.
خب بسیار سپاسگزارم از جناب آقای اکبری دیزگاه برای این بحثی که مطرح کردن. در این قسمت برنامه اگر سوالی یا آمی باشه گفتگو خواهم کرد. من خودم چند تا سوال دارم، بخواهد من اول خودم سوالامو بگم، بعد از آقای استانی دیگه، بخصوص جناب آقای عزتی پاک هم که تشریف دارن، استفاده خواهیم کرد. من فکر میکنم یعنی تو قسمت تعریف رمان دینی بهتره که یه مقداری باز کنید بحث امر مطلق رو، که دقیقا منظورتون چی هست از امر مطلق. من به عنوان خواننده برام مبهم، آیا چی رو مراد میکنید شما؟ منظورتون فقط خدا هست یا تو بعید میدونم چنین چیزی باشه فقط؟ و اینکه بعد از اینکه فهمیدیم امر مطلق چی هست، ارتباط برقرار کردن یعنی چی با امر مطلق؟ اینم به ما بگید که بیشتر ما توجه بشیم. این یک سوال. سوال بعد این که با این توصیفی که شما میکنید از رمان دینی و اون صلاح و رستگاری که فرد در ارتباط با امر مطلق پیدا میکنه، به نظر میرسه که رمان دینی به سمت نوعی معنویت عام دعوت میکنه، یعنی معنویتی که شاید بشه گفت جامعه همه، یعنی همه ادیان اون مقدار معنویت رو شاملش هستن. و آیا این درست من فهمیدم که فقط به سمت یک نوع معنویت دعوت میکنه، یا اینکه نه میخواد بگید در هر بستری که رمان دینی شکل میگیره دعوت هست به اینکه پیروان اون فرهنگ دینی یا اون دین نسبت به اون آموزه هایی که از اون دین خودشون گرفتن مثلا چیز باشن، بیشتر تکیه داشته باشن یا عمیق‌تر بشن، یا این دوتا با هم فرق میکنه، یا اینکه من درست فهمیدم اولی انگار بیشتر هست،
یعنی معنویت عام
بله بله من اینجوری فهمیدم، یا اینکه نه میخواید بگید رمان دینی در هر بستر دینی اون آموزه های اون دین خاص رو تقویت میکنه و از پیروانش میخواد که برگرد یک نوع بازگشت پیدا بکنن به همون آموزه های اصلی که اون دین خواسته. مثلا در مسیحیت مسیح چی گفته، در اسلام متن اصلی که قرآن هست از ما چی خواسته، این چی مسئله. بعد سومین سوالی هم که الان برای مطرح هست این که اگه ممکن باشه یکم شرح بدید ادله مخالفان رو مثلا تحقق رمان دینی چیه، یا و اگر ممکن بود بگید که مثلا شخصیت های برجسته ای که در این حوزه هستن چه کسانی هستن. و آخرین سوال هم این که تجربه، آیا شما از تجربه ادیان دیگه هم مطلع هستید که این بحثای تحقق رمان دینی و چیستی رمان دینی در اونجا چی هست، مثل مثلا اینکه ما میگیم فلسفه اسلامی عرفان اسلامی، مثل همین مسئله در بین مسیحی‌ها هست، مثلا یه عده‌ای هستن از فیلسوفان مسیحی، یه فیلسوفان غربی که معروف هم به فیلسوف مسیحی، مثل مثلا اتین جیلسون یا مثل اون دوستش جان ماریتن، اینا مثلا اینا اصلا میان تعریف میکنن که میگن ما به چی میگیم فلسفه مسیحی و تفاوت با فلسفه های دیگه چی هست، که این از قضا تجربه‌ای که مثلا جیلسون و ماریتن و این یا مثلا رالف مکینر اینا دارن برای ما کمک میکنه، به ما کمک میکنه که فلسفه اسلامی رو بهتر بفهمیم و اون دغدغه هایی که داشتن اینجا هم وجود داره. و مخالفان این مسئله که میگن فلسفه اسلامی نداریم و موافقان رو بهتر درک کنیم چی میگن، آیا تو این مسئله هم مثل همین تجربه در بین فرهنگ های دیگه و ادیان دیگه وجود داشته، اگر وجود داشته تا چه حدی، من چون اطلاع ندارم میپرسم. متشکرم از دوست.
کاش من بحثم خیلی کوتاه میکردم درباره این سوال ها با هم دیگه گفتگو میکردیم. آقای عزتی کسب اجازه از مطرح شد. عرضم به حضور شما که من درباره امر مطلق، ببین من میگم امر مطلق چون که خدا در زبان ها ادیان مکاتب به اصطلاح نام های مختلفی داره، و وقتی که از امر مطلق حرف میزنیم بیشتر مسئلمون اینه که اسما و صفات خدا را اگر در بی نهایت تصور کنیم میشه امر مطلق. خب من بیشتر منظورم اینه و تصورم اینه که انسان در جهان دو تا نسبت داره، یعنی دو تا توجه داره یا دو نوع ارتباط میتونه داشته باشه، یکیش ارتباط با دیگری هست، دیگری هر چیزی که غیر از خودش هست، دومی نسبتش با امر مطلق. امر مطلق دیگه شامل خودش هم در یک ساحتی میشه، چون که مطلقه دیگه، اون مطلق این که انسان با امر مطلق چه نسبتی داشته باشه به اصطلاح مسئله هست. اون چیزی که من بخوام باز کنم، من معتقدم که وقتی که انسان با امر مطلق نسبت پیدا بکنه انسان میشه. تعریف من از انسان حیوان ناطق نیست، خب، و تعاریف دیگری که وجود داره نیست. تعریف من اینه که یه تعریف الهیاتیه، انسان موجودی است که میتواند ربط، ارتباط یا نسبتی با امر مطلق داشته باشد. رمان یا رمان دینی در واقع بنیانش بر اینه که این نسبت چجوری شکل میگیره، در کجا شکل میگیره، با چه مکانیزمی شکل میگیره. شکل گیریش به اینجا میرسه، من انسان را بدون امر مطلق اگر تصور بکنم یک موجود غریب، ضعیف و بیچاره میدونم. وقتی که نسبت برقرار میکنه با امر مطلق، این از بیچارگی در میاد. اون نسبت ایمانه. خب وقتی که نسبت برقرار میکنه در واقع باور میکنه که هستی دست یک نفر هست و به هر میزان این نسبت قوی تر و این ارتباط قوی تر باشه، این انسان در آرامش و در امنیت زندگی میکنه. من تعریفم از امر مطلق و چیز این بود. معنویت عام نمیدونم منظورتون چیه، ولی بیشتر مقصود من همون ایمان هست. یعنی وقتی که داریم از نسبت با ابتدا، نسبت با امر مطلق صحبت میکنیم، در واقع داریم از شکلی از ایمان حرف میزنیم. به عبارت دیگر رمان دینی ذات و ماهیتش گره میخوره به ایمان. تصورم اینه که ما از این رهگذر یه دونه دین داریم، یه دونه دین داریم، اون هم همه ادیان در واقع این فقط اصلی ترین آموزشون همینه، ما بقی حوالی اون آموزه هست. ارتباط با امر مطلق، این تو شینتو یه مسئله هست، این ارتباط برام کنه، اما با یک فرهنگ و حواشی مختلف. در اسلام یک جوره، در فرق مختلف اسلام هر کدوم یک شکل و شمایلی دارن. اگر بخوام این شکل و شمایل رو یه مقدار باز کنم، در یک دین یا مسلک یا به اصطلاح آیین می‌بینی این نسبت در پرتو الهیات تشبیهی شکل می‌گیره. خدا را موجودی یا حقیقتی که تشخص داره، انسانواره. خب در یک فرهنگی اساساً با این مخالفن، فقط میگن مطلقه. خب کاملاً الهیات تنزیهی هست، کاملاً لیس کمثلهی شیئه. حاصل این نسبت در پرتو ایمان، حالا اگر منجر به معنویت میشه، خب میشه طبیعتاً. اصلا معنویت یعنی همین دیگه، این نسبته. حالا این معنویت عام خاص اینا دیگه خیلی اگر در رمان تحقق پیدا کنه بیشتر به رمان رنگ و بو میده. به خاطر همین مثلا رمان دینی که مثلا ژاپنی ها می نویسن، خب فرق میکنه با رمانی که مثلا تو ایران نوشته میشه، ولی وقتی که میخونی خواننده میفهمه که بعد این داره از نسبت انسان با امر مطلق حرف میزنه. و اساسا من شخصا معتقدم هر کسی که رمان می نویسه با رمان نویسه دیگر فرق میکنه، چون که تجربیاتش با امر مطلق با دیگری فرق میکنه. بعد ادله مخالفان، اگر اجازه بدید یه بار یه جلسه دیگه در باش بحث کنیم. خب ادله مخالفان تقریبا زیاده و بیشتر یک سوء تفاهمه. خب من تا جایی که بررسی کردم، مثلا حرفشون اینه، یعنی یکی از ادلهشون اینه که دین چون که امر یقینی هست و رمان محصول عالم مدرنیته است، امر نسبیه، نمیتونن با هم دیگه نسبت داشته باشن، یک امر نسبی با یک امر مطلق. من تصورم اینه که هر دوتای اینها مناقشه هست. تو دین آموزه‌های یقینی داریم، آموزه‌های غیر یقینی هم داریم. مثلا شخصیت مثل حضرت ابراهیم در همین دین دوچار یک شکه، میگه من قبول دارم ولی قلبم مطمئن نیست، به من یه نشانه بده. زکریا بهش میگن که آقا تو بچه دار میشه، ولی میگه من باید نشانه بدی، یعنی قبول نداره خیلی، خب یقین نداره، حالا نگم قبول نداره. و حضرت موسی میگه من میخوام ببینم تو رو، میخوام ببینم. بعد از اینکه اون ماجرا میفته میگه که ایمان آوردم. خب یعنی قبل از اون ظاهرا اولا همه گزاره های دینی، مفاهیم دینی به اون معنایی که این مخالفان میگه یقینی نیستن. ثانیاً یعنی در عالم حاضر هیچ امر یقینی وجود نداره. همین جمله‌ای که میگید همه چیز نسبیه. تجربه ادیان که فرمودید، ببینید من تصورم اینه که تو جاهای مختلف فرق میکنه. مثلا در فرهنگ آلمان اصلا طرف نمیتونه شک کنه، خب یعنی مخالفت کنه، اونقدر این مسئله بدیهیه براشون. خب چون که اغلب رمان نویس های اون دوره یا کشیشن یا کشیش زاده، خب اساسا براشون بدیهیه که آقا این رمان همینه، رمان باید اصلا رمانی اگر امر مطلق یا مسئله دین توش طرح نشه یه چیزی کم داره، چون که فرهنگ اون اقلیم رو نادیده گرفته. بعد اینا رو باید در نقد ادبی جستجو کرد. آقای دکتر مثلا ما یه منتقد بسیار بسیار مهمی داریم در تاریخ ادبیات به نام نورتروپ فراگ. نورتروپ فراگ خودش کشیشه و معتقده که اساساً نقد ادبی با کتاب مقدس آغاز میشه. کتابش هم ترجمه شده، رمز کل مثلا، تحلیل نقد و صحیفه های زمینی، خب اینه کتابهاش هستن و خیلی کتابهای درکلی هستن. و ایشون به نوعی یک دستگاه نقد ادبی با رحیات دینی ساخته. حالا بهش میگن نقد، حالا اسطوره‌ای هم بهش میگن، ولی ایشون میگه که آقا اساساً کتابهای ادبی را باید با این دستگاه نقد کرد. اینکه مناقشاتی بین دین دارن، این مناقشات بیشتر تو ایتالیا است، چون که اونجا واتیکان حضور داره و ملحدان هستن، بحثای دینی تو این حوزه بیشتر تو ایتالیا شکل میگیره. در جای دیگه من تا جایی که جستجو کردم خیلی ندیدم. اما اینکه تو ایران چرا اینجوری هست، این یک بحثی داره، این یک دلیلی داره که چرا تو ایران اینقدر این صدا پررنگه، این صدا پرزوره که میگه نه اصلا نداریم. خب حالا اگر چیز باشه، وقت باشه، من به اینم میگه اشاره میکنم. استاد عزتی در خدمت شما هستیم.
خیلی استفاده کردیم از بحث جناب آقای دیزگاه و فکر میکنم آغاز خوبی بود برای طرح این نوع مباحث در پژوهشکده فلسفه و کلام. گمان میکنم این مباحث به نحوی امتداد اجتماعی و فرهنگی هست از همون مباحث نظری صرفی که در علوم مختلف اسلامی مثل فلسفه و کلام و تفسیر و اینا گفته میشه، یعنی تجلی بعضی از اون مباحث در قالب ادبیات و رمان هست و همون چیزی که بهش میگن امتداد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی. و امیدوارم که ما بتونیم این مباحث رو ادامه بدیم و بیشتر از حضور جناب آقای دیزگاه و دیگر دوستانی که در این حوزه کار کردند بهره مند بشیم. و با این جمله دیگه جلسه را ختم میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی